بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین مقدمه معروف رو بحث کردیم، در مورد منکر هم بحث طولانی نداره. منکر انکار رو میگن مقابل معرفت و شناخته. دو تا معنا داره، یعنی سه تا معنا داره. منکر یه وقتی میگیم مقصود یعنی امری است که به او ما شناخت نداریم یا باور نداریم، این منکره، یه معناشه که لغویاً یک معناش اینه. بعد معنای دوم منکر یعنی اونی که باور نداریم به لحاظ این که منتقل شده به اون چیزی که یعنی مستقبحه، نارواست، ناپسنده. منتها اهم از این که این ناروایی در درجه شدیده باشه که همون محرمات میشه، یا همون منقصتها و هزازتهایی باشه که در مکروهات هم هست، اینم دوم میشه که میشه امر قبیح، منتها قبیح به معنای عام که شامل مکروهات هم بشه. و منکر به معنای سوم هم یعنی اون امری که قبیح هست با اون قبح خاص که قبح تام است و عبارت هست از محرمات. اینم حالا معانیه که برای منکر میشه ذکر کرد، که در اینجا همون اولا این است که منکر رو به معنای دوم بگیریم نه معنای سوم. بگیم که منکر یعنی اونی که قبیح هست، حالا قبحاً تاماً او ناقصا، تا بتواند عبارت شامل همه مباحث آینده بشه. البته بعضی ها میگن که نهی از منکر فقط شامل نهی از محرمات میشه، نسبت به نهی از مکروهات میگن ما امری نداریم، حتی امر استحبابی نداریم. بعضی میگن داریم. اون بحث مصداقیست. اون چه که ما در واژگان باید انتخاب بکنیم اینه که واژه عام باشه تا بتواند هر دو نظریه رو پوشش بده. ولی اولا اینه که بگیم منکر در اینجا یعنی ما هو القبیح سواء قبحا تاما او ناقصا، یعنی سواء کان محرمن و مکروها، این مقصوده. حالا در مقام بحث البته اینکه نهی از منکر در محرمات واجب است قطعی است، اما در مکروهات محل اختلافه که آیا مستحبه یا مستحب نیست. عبارت ما در مقام کلیات بحث بایستی شمول نسبت به همه آرا و انظار داشته باشه. این دیگه آخرین چیزی بود که اینجا لازم بود عرض بکنیم. حالا ما از این مقدمات عبور میکنیم، از این شاد مقدمه وارد بحث میشیم. حالا اونا هم رو بعد بحث میکنیم. حالا باید بعد بحث بکنیم، معنی اونجا مبنام نهایی نیست. خب بعد از فراغ از این مقدمات که بعضی از این مقدمات بسیار مهم بود و بعضیش هم حالا یک مقدماتی بود که برای تنظیم بحث لازم بود به اشاره بشه، اولین بحثی که وارد میشیم حکم اولیه امر معروف و نهی از منکره. در این مبحث اول، اولین فصل این هست که امر به واجبات و نهی از محرمات چه حکمی داره. در این اولین بخش که بخش بیان اصل حکم این امر معروف و نهی از منکر هست، اولین بحث ما در این بخش اول می شود مختص به واجبات و محرمات، که آیا امر به واجبات و نهی از محرمات این دارای چه حکمی است. با ملاحظه شرایط و عناوین ثانویه ممکنه این محکوم به احکام خمسه بشه، یعنی امر به واجب یا نهی از حرام گاهی واجبه گاهی حرامه، گاهی از صورت که مستحبه گاهی حتی ممکنه مکروه بشه یا مباح بشه. اون چی که الان میخوایم بهش بپردازیم و اولین سوال اینه که با عنوان اولی ما حکم این را مشخص بکنیم. اون حکم پایه و بیس و اولیه‌ای که برای امر به واجبات و نهی از محرمات بین الفریقین مورد اتفاقه، بین الفریقین مورد اتفاقه، وجوبه. البته هم شرایط داره هم مراتب داره، اونا همه جای خودش. حالا فی الجمله حکم اولیه امر به واجبات و نهی از محرمات وجوب است به اتفاق فریقین. البته در شرایطی وجود داره و ممکنه در اوضاع و احوالی این وجوب به استحباب یا حرمت یا حتی کراهت یا اباحه مبدل بشه، ولی حکم اولیه اون وجوبه. ادله‌ای که برای این میشود ذکر کرد، ما این ادله رو در 18 جلسه بررسی میکنیم، در 12 جلسه میبره بررسی میکنیم، البته ضمن هر دلیلی برد دلیلم رو تا حدی مورد توجه قرار میدیم تا وقتی که به فروعات میرسیم و مباحث بعدی میرسیم در پرتو این ادله در واقع سریع اون وقت تعیین تکلیف میکنیم. اولین محوری که اینجا و دلیلی که میتواند مورد استشهاد قرار بگیره حکم عقله، و محور بعد میاد ادله نقلی. پس عقل است و نقل، حالا اجماع اونام که هست که اینجا خیلی مهم نیست، عمده اینه که حکم عقل رو بررسی بکنیم ببینیم چه بیاناتی داره و بعدم حکم نقل و ادله نقلی را. این دو محور استدلالی است و دلیل نیست، دو محور استدلاله، یه محور عقل یه محور نقله. در محور عقل هم چند تقریر و تقریب و بیان می شود آورد. در محور اول اولین بیان و تقریب در حکم عقل قاعده لطفه. طبیعی است که در این حکم عقل مثل هر جایی که ما بهش تمسک میکنیم، حکم عقل مستقل منظوره دیگه، یعنی میخوایم ببینیم بدون اینکه هیچ دلیل لفظی از آیات و روایات مورد توجه باشد، عقل مستقلا حکم میکنه یا نمیکنه. در باب ظلم یا خیانت یا بعضی از مصادیق کذب، نه همش، عرض شود، یا بهتان و چیزهایی از این قبیل، ما احکام مستقله عقلیه داریم بر حرمت یا وجوب ادای امانت مثلا یا حفظ نظام. خیلی از مسائل ما داریم که با حکم عقل مستقل اثبات میشه. اون نظریه قاعده ملازمه عقل و شرع هم حکم میشه شرعی، کم هم نداریم در فقه. و احکامی که در فقه با عقل مستقل صغری به عنوان صغرا و کبرای ملازمه عقل و شرع به عنوان کبرا ثابت می شود، اینا میشه احکام شرعیه‌ای که ما فقط با مراجعه به عقل به طور مستقل داریم استکشاف میکنیم ولو نقلی نباشه. اینا یه جور فقه عقلی میشه. اگر کسی اینام رو در فقه یه برش بزنه و جدا بکنه، وقت جالبه. یعنی ما فرض بگیریم که شریعت به شکلی که امروز در روایات ما هست نبود، اگر ما بودیم وقت احکام عقلیه چقدر هست و چقدر عقل میتونه یه فقه تولید بکنه، این خیلی یه برش بخوره. خیلی جالبه، من اینو در حد یکی دوتا پایان نامه میبینم، یا آثار و برکاتی هم داره. کسی یه برش بزنه بگه که فرض بگیریم کل روایات رو بذاریم کنار، آیاتی هم که مربوط فروعه بذاریم کنار، در فروعات زندگی بشر برد عقل بر اساس قاعده ملازمه، احکام مستقله و قاعده ملازمه کجاست؟ این میشه فقه شرعی عقلی که متخذ از عقله. این جای این داره که آدم یه مقدار اینو یه برش بزنه و یه نظامی بهش بده، شاید یک چیزایی از این در بیاد. حالا اینجا مقصود همینه، اولین تقریب، اولین محور ما اینه که به عقل مستقل مراجعه بکنیم. اولین تقریب هم قاعده لطفه. تقریر ساده و اولیه قاعده، یعنی تقریر که در کلمات بزرگان از کتب کلامی، شما شرح مواقف و مقاصد بگیرید، بیایید تا کلمات مثلا مرحوم شیخ مفید در اوایل مقالاتش، تا بیاد مرحوم شیخ طوسی، سید مرتضی، و تا مرحوم علامه، و بیاد تا خود دوره معاصر ما، مثلا جواهر. تقریبا این تمسک به قاعده لطف برای اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک دلیل عقلی یک سابقه بسیار طولانی داره و از اکثر تقریب‌های بعدی سابقه دارتره و در کلمات فریقین هم آمده، هم در کلام آمده هم در فقه آمده، ولذا این یک ریشه اینجوری داره. تقریب ساده‌ای هم که برای این ذکر شده این است که عرض شود که در امر و نهی، مقدمه اول اینه که در امر و نهی حتما آثار و نتایج مهمی برای هدایت دیگران و راهنمایی دیگران قرار داره. شکی در این نیست که امر و نهی آمرین و ناهین در هدایت و راهنمایی دیگران مؤثره و کثیری از ابناء بشر در پرتو امر و نهی به سمت اعمال خیر و دوری از اعمال شر هدایت می شوند و رهنمون می شوند. این یک مقدمه. عرض شود که پس در این امر یک هدایتی و منشأ هدایتی برای دیگران وجود داره. اون وقت ایجاب این دوتا، اینکه این دو را واجب بکنند چون این آثار و برکات داره، مقدمه اول بود. مقدمه دوم اینه که ایجاب امر معروف نهی از منکر، حکم شارع به این که این واجب است، این حکم شارع، این درش طبعا زمینه هدایت دیگرانه، این لطف مقربه که حالا بعد توضیح میدیم لطف مقرب یعنی چی. این لطف مقربه، این اقدامی است از ناحیه شارع که موجب عرض شود که آسان شدن امتثال اوامر و طاعت می شود. شکی در این نیست دیگه، شارع اگر این دو را واجب بکند، زمینه اطاعت دیگران را فراهم آورده، یعنی به واسطه آمر و ناهی و وجوبی که آمده گریبان اینها را گرفته، دیگران دارن آماده امتثال می شوند. پس این زمین ساز امتثال دیگرانه. پس مقدمه اول میگه واقعیت خارجی اینه که انسان یه موجود اجتماعی تأثیر و تأثیر پذیره و امر و نهی میتونه زندگی دیگران را در حوزه اطاعت و عصیان تغییر بده. مقدمه دوم میگه که ایجاب این از ناحیه شارع، این برابر این میشه مسهل اطاعت دیگران که دیگران خوب اطاعت بکنن. اینا مقدمه دوم که اینا صغرای قصه رو درست میکنه. مقدمه سوم کبرای قصه است و اون این که هر چیزی که از لطف باشه از ناحیه خدا بر خدا واجب است، این همون قاعده لطفه، وجوب لطف بر خداوند. و این سه مقدمه که صغرا و کبرای قیاس را درست میکنه، نتیجه میگیره که البته در حقیقت دو تا قیاسه دیگه، سه تا مقدمه که اومد یعنی دو تا قیاسه، دو تای اول ترکیب میشه صغرا را درست میکنه و مقدمه سوم هم کبرا را زمینه میکنه به اون، نتیجه میشود که ایجاب شارع لازمه، خدا باید این دوتا را واجب بکنه. این استدلالیه که از قدیم وجود داشته، هم در کلام هم در فعل. این استدلال برای اینکه مشخص بشود، ما در دو مقام یک نیم نگاهی بر این بحث می اندازیم. در مقام اول البته نیم نگاهه، در مقام دوم اون نگاه تامه. مقام در بررسی این دلیل، مقام اول خود قاعده لطفه، مقام دوم تطبیقش بر مصداقه. در مقام اول البته من قرار نیست که اینجا اون بحث کلامی رو اینجا عرض بکنم به همه جوانبش، چون در بحث قاعده لطفم یه دیدگاه های خاصی هم دارم که اونا رو قرارم نیست اینجا همه اونا رو بگم، ولی حالا چارچوبه بحث رو عرض میکنم خدمتتون، شاید هم حالا بعضی از اون نکاتم رو عرض بکنم. ببینید، قاعده لطف در باب اون مقام اول که یعنی قاعده لطف کبرای قصه است، اولا به این نکته توجه داشته باشید که قاعده لطف خب یک بحث کلامی فلسفی است، بحث کلامی فلسفی است و در بسیاری از مباحث کلامی خود قاعده لطف مورد تمسک قرار میگیره. یعنی در خود کلامم که برید، این از اون قواعد هست که نسبتاً حالت پایه‌ای داره و بسیاری از فروعات و مباحث کلامی متوقف بر این قاعده لطفه، وجوب لطف علی الله یا عن الله. و علاوه بر این قاعده لطف از اون قواعد فلسفی و کلامی است که بر حوزه علم اصول خیلی شعاع افکنده و تأثیر گذاشته، از جمله مثلا در بحث اجماع لطفی رو در رسائل ملاحظه کردیم که یکی از مبانی حجیت اجماع به اون شکل اجماع لطفی همین قاعده لطفه. و در مباحث دیگر اصول همونطور که امتدادات این قاعده مهم کلامی در خود کلام ما میبینیم و در اصول اعتقادی میبینیم، مثل اثبات نبوت یا اثبات امامت که شیعه به اون تمسک داره، همینطور امتدادات اون را در اصول میبینیم از جمله در قاعده اجماع، و همینطور امتداد این قاعده را ما در مستقیم در خود فقه میبینیم. این قاعده اینقدر دامنه داره که هم تو کلام، هم تو اصول، هم یا تو فقه، و گاهی هم تو مباحث اخلاقی با اون تعاریف خاص خودش تأثیر داره. این نکته که در مقدمه بهش توجه باشه که قاعده اهمیتش اینقدر بالاست. نکته دومم این است که لطف را ما در دو مقام میتوانیم مورد بحث قرار بدیم به لحاظ کلامی. یکی لطف در عرض شود که تکوین و در عرض شود که نیازهای تکوینی و طبیعی بشره، یکی لطف در مقام هدایت و عالم تشریعه. این دو مقامه، هر یک از اینا قابل بحث مستقله، که حالا اون لطف در مقام تکوین همون رحمت الهی و عنایت خداوند و این که عرض شود که موجودی را هم خلق بکنه، هم عرض شود که به موجود اون نیازهای او را تأمین بکنه و عنایت بکنه. اینم یک بحثه که در دوام فیض خدا و وجوب فیض خدا و واجب الوجود بودن او، اینا در اسفار و در بحثای فلسفی مطرح شده. این یک بحثه که مربوط به حوزه تکوینیات عالم خلقت و بود، جهان و انسان و اینهاست که ما اینجا البته الان به این کار نداریم. این یک حوزه است که حوزه مهمیه و بحثای زیادی هم داره. حوزه دومش حوزه عرض شود که عالم تشریعه، عالم تشریعه. این دو حوزه، در این حوزه و قلمرو دومم وقت میگن لطف را تقسیم میکنن به لطف محصل و لطف مقرب، که اینا چند جور تفسیر شده. حالا من یکی از تفسیرهای قابل قبولترش عرض میکنم. پس لطف در مقام تشریع هم محصل داریم و مقرب. لطف محصل یعنی اصل این که نظام شریعت برپا بشود، این که پیامبری بیاد، عرض شود که شریعتی پایه‌گذاری بشه، زمینه های رشد بشر از طریق تأمین شریعت، ارسال رسول و انزال کتب انجام بشود. این یک تفسیر برای لطف محصله که اینم الان در اینجا مورد بحث نیست. نوع دوم از این لطف تشریعی لطف مقربه. لطف مقرب یعنی اونی که کاری که با اون زمینه اطاعت و امتثال فراهم می شود. این تعریفش اینه: ما یسهل الامتثال بلا الجائن. این دو تا قید رو دقت بکنید، قیود دیگه هم ذکر کردن ولی حالا مهمش اینه. اون چه که موجب این می شود بعد از فراغ از اون لطف تکوینی که جهانی برپا شد و آدمی و مجهز شد به همه اون چه که بهش نیاز داره، گام اول. بعد از لطف گام دوم که ارسال رسول و انزال کتبه که لطف محصله، اینه که اصلا بستر رو فراهم میکنه. بعد از اون میشه مرحله سوم لطف مقرب. عرض شود که لطف مقرب دو قید داره، حداقل دو قید داره. یکی این که ما یسهل و اطاعت العبد است، نقش داره در این که بندگان و مکلفان آسانتر به نتیجه برسند، راحتتر بتوانند امتثال و اطاعت بکنند. البته مشروط به این که به حد الجا و خروج از اراده نرسد، حالت اضطرار و اکراه و اجبار پیدا نکنه. الجا هم اینجا ما عام میگیریم، نه فقط اجبار معنی فلسفی که فاعل بالجبر باشه. هر سه قسمی که در نهایه اونها دیده اید، یعنی در حدی که به اضطرار و اکراه و اجبار نرسه، الجا هر سه رو میگیره. اون چه که از کار خداست و موجب تسهیل اطاعت می شود بدون اون که به الجا یعنی اضطرار و اکراه و اجبار برسد، این مقصود از لطف مقرب اینه. پس یک لطف تکوینی داریم، دو لطف تشریعی محصل داریم، سه لطف تشریعی مقرب داریم که اینجا مقصود همین سومیه. این هم یک مطلب که انواع لطف و اقسام لطف با چه بشه توجه بشه. اگر ما بخوایم یه جای قاعده لطف رو کامل بحث بکنیم، هر سه شاخه رو باید بحث بکنیم. بعضی ادله داره که هر سه رو میگیره، ولی در هر قسمتی یک ادله و مباحث ویژه خودش هم رو داره، که اینجا حالا ما بیشتر لطف تشریعی مقرب رو میگیم. این هم یک مطلب دیگر در اینجا. چی؟ بله، اونا همه تاثیر داره. خیلی بحث راجع به این روابط این سه بخش و اینا هست. حالا البته اینجا که حالت تسلسلی و طولی ما عرض کردیم، ولی اونا هم قابل تصویر هست. این لطف انواعش و لطف مقدم. نکته دیگری هم که اینجا باید علاوه بر این مقدمات اشاره کرد این است که لطف مقرب هم از یک منظر دیگه دو نوعه. این لطف مقرب یعنی اون کاری که خداوند برای تسهیل اطاعت و تسهیل احتراز از معصیت انجام میدهد بدون اینکه به حد الجا و اضطرار و امثال اینا برسه. این گاهی هست که با فعل تصرف تکوینی خدا در این هدایت تشریعی انجام میشه، گاهی با تصرف تشریعی انجام میشه. یعنی همین لطف مقرب که هدفگیریش تشریعه و آسانسازی هدایته، این دو نوعه، گاهی تصرف شارع در اینجا و خداوند در اینجا تصرف ولو به مقصود شرعی و تشریعی است، اما تصرف تکوینیه. مثل که در باب اجماع اینجوره، اجماع را اگر میگن این نمیشه که همه علما در یه موضوعی خطا بکنن، اگر این خلاف لطف الهی است. لطف خدا اقتضا میکنه که این خرق اجماع بکنه، خرق اجماع اینجا ولو به یه کار تکوینی، یعنی تصرفی در ذهن مثلا این مجتهد بکنه. توجه کردید؟ این با یک شکل تکوینی ممکنه که این تصرف انجام بشه و خرق بشه اجماع. این شکله که بعضی از فروض اجماع اینه و جاهای دیگه هم باز مصداق داره. و عرض که و یه نوعش هم اینه که نه، لطف از طریق یک تشریع انجام می شود، مثل خود بحث ما لطف در باب امر معروف نهی از منکر، میگیم که ایجاب واجب سازی این امر لطف خداست، پس باید انجام بدهد، پس امر معروف نهی از منکر واجبه. یعنی قاعده به عبارت دیگه در همین لطف مقرب، گاهی قاعده لطف مقرب که جاری می شود یک کار تکوینی خدا را حکایت میکنه که یک کاری کرده که اجماع نشه، گاهی نه، این وسیله میشه برای اینکه یه حکم فقهی درست بشه که این مقصوده، این در فقه اثر داره. یعنی میاد لطف، وجوب لطف مقرب بر خداوند دلیل میشه که این حکم وجود داره، خدا این حکم رو قرار داده، امر معروف نهی از منکر رو واجب کرده، که اینجا باز این مقصود هست و این نتیجه رو در اینجا میده. اینم از شبات که مطلب دیگه. حالا من این یه فهرستی از این مباحث بود دیگه، طبعا این هر یک از اینا بحثای زیادی داره، تو کتب کلامی هم هست دیگه، به راحتی میشه بهش دسترسی پیدا کرد. این هم یک نکته دیگری که در اینجا وجود داره. عرض شود که بله، حالا دیگه بخوایم حرف بعدی دیگه که بخوایم ورود پیدا بکنیم، دیگه بحثای محتوایی و اظهار نظریه دیگه، با این 3-4 دقیقه دیگه اون نمیشه ورود کرد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.